أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در احلاف کتابی به اینجا رسید که اون چه از ادله جواز احلاف کتابی به غیر خدا باقی ماند روایت محمد ابن مسلم بود و دلالت این روایت بر جواز احلاف کتابی به غیر خدا مورد اشکال ما قرار گرفت. سه اشکال که دیروز مطرح شد که اولا این مبتنی بر نسخه یستحلفون در حالی که یک نسخه قابل توجه و شاید اصح یستحلون، این اولا. و ثانیا این که اگر نسخه روایت هم یستحلفون باشه، دو اشکال دیگه که کردیم این بود، یکی این که یجوز و سألته عن الاحکام، سوال کردم از اقضیه و احکام قضایی، حضرت فرمودن که این احکام قضایی نفوذ پیدا میکنه بر کتابی بر اهل ملل و ادیان، نفوذش به خاطر قسم خوردنشونه و این منافات نداره که باید به خدا قسم بخورن. این یه بیان. و دیگر این بود که اگرم بگید مفاد این روایت اینه که قسم بخورن ولو به غیر خدا قسم بخورن، بعید نیست که چون سوال از اقضیه واقعه در غیر ناحیه حاکم اسلامی است، یعنی اقضیهی که اونها بر اساس آیین و مذهبشون در شریعتشون اتفاق میفته، حضرت میخواد بفرماد اون قسمایی که اونا میخورن این موجب میشه که اون اقضیه و احکام اونها برای شما نافذ قرار بگیره و برای شما درد سرساز نباشه، ولو از ناحیه قضاء حکام اونها نباید قضاء نافذ باشه، اما اونی که نفوذ میده ارزش میده به شما برای شما مشکلت رو برطرف میکنه قسمهاییست که اونا میخورن. حالا ولو قسمهایی که اونها نزد حکام خودشون میخورن، اما از این در نمیاد که حاکم اسلامی هم اینها رو به غیر خدا بتونه قسم بده. این اشکالاتی بود که به دلالت این روایت بر بحث جواز احلاف کتابی به غیر خدا عرض کردیم و نتیجه تا اینجا این شد که ما دلیلی غیر معارض دال بر مشروعیت احلاف کتابی به غیر خدا نداریم مگر دو روایت که اون روایت محمد ابن قیس و روایت سکونی بود و مفاد اون دو روایت احلاف کتابی به ملتشون در روایت محمد ابن قیس و به کتابشون در روایت سکونی و محمد ابن قیس. و نتیجه این میشه تا اینجا این که احلاف کتابی به غیر خدا و به غیر ملت کتابی و به غیر کتاب کتابی جایز نیست. این نتیجه‌ای که ما گرفتیم مثلا مقتضای صناعته. اینی که مرحوم آقای خویی وفاقاً لغیرهی نتیجه گرفت که احلاف کتابی به کل ما یستحل و به کل حلف که در شریعت خودش جایز میدونه، دلیلی نشد بر این اقامه بشه، چون عمده مدرک این روایت این مسئله روایت محمد ابن مسلم بود که تقدم الکلام فیه من وجوه، و اما روایت سکونی و محمد ابن قیس دلالت بر جواز احلاف کتابی به کل ما یستحلفون یا یحلفون به هیچ دلالتی نداشت. نهایت مفاد این دو روایت حلف اونها به کتابشون در روایت سکونی و به کتابشون و بلتشون در روایت محمد ابن قیس و السلام. روایتی که یجوز و احلافهم به کل ما یستحلفون به که بهش استناد کرد نداشتیم جز روایت محمد ابن قیس که مبتلا به مشکله، چند مشکل بود که ما تقدم الکلام فیه. بله دیگه، یعنی فوقش اینه که بله جواب اول ما این بود که روایت سکونی اطلاق هم نداره چون قضیتون فی واقعه همون طوری که گذشت، ولیکن علا تقدیر اطلاقش دیگه نمیتونید از احلاف به غیر کتاب یهودی تعدی کنید به عصای موسی و دیگر امور. این نسبت به مقتضای صناعت در جمع بین این روایات. علاوه بر اون چه گفتیم باز در مقام یه روایتی بود که سألته از احلاف یهود و نصارا و مجوس به آلهتهم قال لا تحلفوهم الا بالله. خب مقتضای این روایت بلا معارضن اینه که احلاف کتابی به غیره به آلهه و خداهای دروغ جایز نیست. مرحوم های خویی در طرح این روایت که دیگه عذری نداره ایشون، این روایت میگه لا تحلفوهم به آلهتهم، که انه اینجوری گفته لا تحلفوهم به آلهتهم. خب ما اگر قائل بشیم احلاف اونها به کل ما یستحلون جایزه، اینو باید استثنا بکنیم چون این روایت در نهی از احلاف اونها به آلهتهم هیچ معارض محکمی نداره و لذا این اشکال اشکال دیگریه که به مرحوم های خویی و کل من یرا جواز احلاف الکتابی به کل ما یستحلونه داره. و عجب است از بزرگان اینجا که رسیده اون خود قواعد صناعت تخصیص و جمع به تخصیص یادشون رفته و نادیده گرفتن اینجا. نگید این روایت نهی از احلاف به آلهتهم بالخصوص که نیست، در ضمن عمومه. سألته روایت موثقه سماعه است، سألته عن احلاف المجوسیه و نمیدونم کی به آلهتهم قال لا تحلفوهم الا بالله لا يصلح لأحد ان يحلف احدا الا بالله. نگید این عمومه، اما یه عمومیه که به لحاظ اون مورد سوال دیگه از قبیل نصه نه از قبیل عموم، ولذا نسبت به سوال به حلف به آلهتهم این دیگه عموم نیست، نسبت به نهی و منع از احلاف به آلهتهم این از قبیل خاصه، مثل که بیاد بگه لا تحلفوهم به آلهتهم. ولذا حتی اگر لا تحلفوهم الا بالله که در این روایت آمده بخوایم حمله بر کراهت بکنیم، در غیر آلهتهم حمله بر کراهت میکنیم. این همونیه که امر واحد به لحاظ شیعی حمله بر استحباب میشه و به لحاظ غیر اون حمله بر وجوب. اغتسل للجمعه و للجنابه، شما للجمعه رو حمله بر استحباب میکنید، للجنابه شو نباید حمله بر استحباب کنید. لا تحلفوهم الا بالله رو به لحاظ اون مورد سوال حمله بر کراهت نمی کنیم. اگر دلیلی بر کراهت بر ترخیص به حلف به دیگر آلهه حلف به غیر خدا داشته باشیم در غیر آلهه، و اما در آلهه نهی خاص داره. ولذا اگر یه دلیلی آمده بود به نحو عام، مثلا همون روایت محمد ابن مسلم یجوز علا کل ذی دین ما یستحلفون، خب یه عامه دیگه، ما یستحلفون به آلهتهم و غیر آلهتهم. لا یصلح معناش حرمته، حرمت نه تکلیفی، مثل این که لا یصلح بیع الربا، لا یصلح در معاملات ظهور در ارشاد به بطلان داره، اصلا ما اینجا بحث حرمت نیست، بحث صحت و بطلانه. لا يصلح الحلف الا بالله، یعنی لا يصح، صلاحیت نداره. لا يصلح معنیش کراهت مصطلحه که نیست. ولذا اگر فرض بکنیم دلیل بر جواز حلف به ما یستحلفون داشته باشیم، اون اطلاق باید تخصیص بخوره و این گونه نیست که نسبت به حلف به آلهتهم جواز داشته باشه. ولعل هذا هو السر، در این که مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده لا یجوز احلافهم بالمحرمات. من خودم مراجعه نداشتم، مرحوم محقق کنی نقل میکنه که مرحوم ظاهرا شهید ثانی در روزه یا شهید اولم در لمعه فرموده ولو احلاف کتابی به ما یستحلون جایزه الا انه لا یجوز احلافهم بالمحرمات. منظور احلاف محرمات یعنی احلاف به امور باطله از قبیل آلهتهم و از قبیل مثلا اون بدعی که براش حرمت قائلن، که انه احلاف به اونام جایز نیست.
به همه چیزی که میشه مثلا بخورم مادری که محرم نباشه، وقتی از طلاقی نقل
کردید همه گفتید نه. آقای خویی همچین قیدی نداره. نداره آقای خویی، آقای خویی مطلق فرموده
چون گفتی که خدای اونا که از لحاظ درست باطله، ولی مثل همین مثالی که زدید پیامبر سنی هم فرمو کنه دقیق میخوایی نگاه بکنیم، خدای اونا هم اگه یه حالت چیز نگاه کنیم بالاخره خدای قبول دارن.
ولی ما اصلا اونا به خدای اونا قسم نمیدیم، ما به خدا قسم میدیم در بسته، نمیگیم به خدای خودتون که یلد به او ما قسم میدیم، ما به خدا قسم میدیم، میگیم به خدا قسم بخور دیگه. خیلی خلاصه رو کنکاش چیز نمی کنیم که الا ولابد بیا بگو اینی که تو عبارت شیخ طوسی آمده الهی که خالق نور و ظلمته، که مبادا وقتی بگه والله منظورش اللهی باشه که خود نور و ظلمه. دیگه اینجوری مقتضای نصوص اینه که اینجوری طرف لازم نیست قسم. همینه که بگه والله کافیه، همینه که بگه به خدا کافیه.
شاید منظور شهید ثانی از عدم حد بالمحرمات اندنا باشه، نه محرماتی که در نزد ما.
چی داریم ما محرمات اندنا؟
همین آلهه در نزد ما حدش حرام، اما در نزد اونها که
اون که همه چیزا در نزد اونها، این که حرام بودن حلفه به آلهتهم، این از باب
خوش مثال جو تفسیر بده، اگه خوش مثال زده به عب و عب اونجا توی روزه دیگه.
خب پس ما به نظر تا اینجا مشکل این اختلاف روایاتی که در کلمات فقها مطرح شد به نظر حل کردیم، بدون برخی از تکلفاتی که در کلمات بزرگان آمده باشه. اونا که همش سندش ضعیفه، علاوه بر ضعف دلالت، این که اوناییش که داره فی بیوته کذا، اونا که به لحاظ مکانه اونا لا یهمونا. ما بحثمون اینه که باید به خدا قسم بخوره، حالا تو آتش کرده به خدا قسم بخوره مشکل نداره، ببریتش توی کنیسش قسم بخوره اما به خدا قسم بخوره مشکل نداره. فقط یه روایت بود که به کنائسه هم که گفتیم با به معنای ظرفیت ممکنه باشه اونجا، به کنائسه هم یعنی فی کنائسه هم، به مکته یعنی فی مکه. اون مهم سه چهار تا روایت، سه تا روایت بود که به عمدتاً سه تا روایت، روایت سکونی و محمد ابن قیس و روایت محمد ابن مسلم، این مشکل اساسی بود. ولی بقیه روایات سندش وقتی ضعیفه یریحنا علاوه بر ضعف دلالت کما سبق. بقیه الکلام در یک مطلبی و اون این که مرحوم محقق نراقی قدس سره در مستند ایشان وقتی که متعرض مسئله شده آمده فرموده این روایات متعارضن، همونطوری که مرحوم آخون در یه مرحله مرحوم آیخوی پذیرفت تعارض این روایات. مرحوم نراقی یه ابتداءن، مرحوم آیخوی که فرمود تعارض نداره عام و خاصه اولا، ثانیا تعارض نداره، جمع حکمی داره، ثالثا تعارض داشته باشه کذا. مرحوم نراقی از همون اول آمده گفته آقا این روایت تعارض داره، ولی برده در اعمال مرجحات. عده‌ای از مرجحات ایشون رو قبلا ما نقل کردیم، ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و به اشعریت و به اصرحیت و به اصل و به احتیاط و ایناش گذشت. یکی از اشکالات ایشان به این روایات معارض اینه که شما این روایت سکونی که درش آمده بود احلاف اونها به تورات، خب گفته شده بود قضیتون فی واقعه. مرحوم محقق نراقی میگه خب این شما یه قضیتون فی واقعه، مشکل حل نشد. خب قضیتون فی واقعه شما میگید هیچ جا حلف به غیر خدا جایز نیست، اینا قسم بخورن. این قضیتون فی واقعه بالاخره پس یه جایی هست که قسم به غیر خدا هم برای یهودی و کتابی جایزه. پس اون عمومی که شما میگید لا یجوز و احلافهم الا بالله علل اطلاق به هم خورد و با قضیتون فی واقعه مشکلتون حل نشد. اگر در یک موردی احلافهم به غیر خدا جایزه، اون مورد اجمال داشته باشه، مردد باشه، این موجب اجمال اون عام به ما میشه. چون لا یجوز و احلافهم الا بالله، مگر در یه مورد که احلافهم به غیر الله جایزه، اون یه مورد کجاست؟ شما میگید قضیتون فی واقعه، نمیدونید کجاست؟ اجمال این خاص به اون عام سرایت میکنه و لا یجوز و احلافهم الا بالله کلن مجمل میشه. این یه فرمایش مرحوم نراقی. بعد در نهایت کار فرموده حالا اگر تعارض شد، که خودش بعد وارد گود معرکه میشه و میگه این روایات تعارض داره، حل مشکل رو با مرجحات میکنه. عده‌ای از مرجحاتش رو که عرض کردیم، یه مرجح نهایی ذکر میکنه، احدفیت. این دو مطلب تو کلام مرحوم نراقی باقی مونده که من باید توضیح بدم، هم مطلب ایشون رو و هم اشکال مطلب ایشون رو. اما قضیه سرایت اجمال، بنابر این که روایت سکونی درش اطلاقی نباشه کما ذهب الیه مرحوم آقای خویی، و روایت سکونی که دال بر احلاف یهودی به توراته، این روایت اگر گفتیم مطلقه که هیچ اجمالی درش نیست، ولی بنابر اون جوابی که بعضی از این روایت دادن گفتن قضیتون فی واقعه اطلاق نداره، مرحوم نراقی میگه خب اگر این شد موجب اجمال روایات عام ما میشه. ممکنه شما بگید از کی بنا شده اجمال مخصص به عام سرایت کنه؟ مگر نه اینه که روایت سکونی نسبت به روایت لا تحلفوهم الا بالله مخصص منفصله دیگه؟ خب این مخصص منفصل اجمال داشته باشه، اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی کنه. اونی که وادار، یعنی مرحوم محقق نراقی اصولی قهاره، نگید که خب از دستش در رفته اینجا قضیه، آمده اجمال مخصص منفصل رو ساریه به اون عام قرار داده. چجوری میشه همچین چیزی؟ اینو که بچه طلبه های معالم خون بلدن که اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمی کنه، چجور مرحوم نراقی همچین حرفی زده؟ سر این کلام نائینی مرحوم نراقی اینه که این مخصص از قبیل مخصصی که اجمال سرایت نمی کنه نیست، این مخصص از قبیل اون مخصصی است که اجمال سرایت می کنه. ما مخصصی که میگیم مخصص منفصل اجمال سرایت نمی کنه، یه شرطی داره و اون این که اگر اون مخصص منفصل اجمالش به لحاظ همینه که ایشون گفتن دوران هم بین اقل و اکثر باشه، اینجا اجمال سرایت نمی کنه. ولی اگر از قبیل متعایرین باشه سرایت می کنه. اگر گفت اکرم کل عالمه، بل گفت لا تکرم زیدن، ما دو زید عالم داریم، نمیدونیم کدوم از این دوتا رو استثناء کرده، این سرایت میکنه. شما نمیگید، نمیتونید بگید خب اکرم کل عالمین، مخصص که میگه لا تکرم زید اجمال داره، حالا که اجمال داشت مخصص رو میبوسیم میذاریم کنار، اکرم کل عالمین میگه هر دو زید رو اکرام بکن، چون عالم بودنشون مفروضه، مخصص هم اجمال داشت، خدا حافظ بکاره. اینجا اجمال سرایت میکنه. چرا صحبت
اگر
خاص به نحو متواهرن بود همین دیگه، خب همین قضیتون فی واقعه همین میشه،
عنوان ثانوی باشه اصلا،
نه چرا
عنوان اولیه هیچ جا جایز نباشه کتاب یه قسم بده به کتابه به طور خاص، ولی اینجوری عنوان ثانوی نمیدونم میدونید
صلاح حاکم صلاح دیگه آقای من صلاح فرض اینه، آقایون میگن اونایی که میگن لا یجوز و احلاف الا بالله میگن هیچ جا صلاح نباید ببینه، بله بله بله، اونایی که گفتن جایزه میگن اداره الحاکم صلاحه، و الا اونایی که گفتن نراقی غیر نراقی، کسانی که میگن لا یجوز و احلاف الکتابی الا بالله، میگن بی خود حاکم صلاح ببینه، صلاح ببینه یعنی خدا صلاح ندیده، حاکم صلاح ببینه، خدا گفته لا تحلفوهم الا بالله، حاکم صلاح ببینه یعنی چه دیگه؟ پس این مورد از اون مواردیه که اگر روایت سکونی ثابت بشه و ولو قضیتون فی واقعه اجمال سرایت میکنه، منتها اجمال سرایت میکنه یه چیزی هم در جای خودش مطرحه که حالا عام میشه مجمل، ولی در عینی که عام میشه مجمل، عام به لحاظ اون فرد باز مجمل دیگر باز میشه حجت، و عمل به عام باز در این مورد محکمه در اون مثالی که ما زدیم، اما در این موردی که مورد کلام ایشانه نه دیگه عام هم حجیت نداره، چون عام اینه که احلاف اینها علل اطلاق به غیر خدا جایز است مگر بعضی از موارد صحیحه، خب ما اون مورد رو نمیدونیم کجا صحیحه کجا صحیح نیست، دیگه نمیتونید به اون عام در موارد شک تمسک بکنید، اجمالا اینه که خلاصه احلاف اینها به غیر خدا در اون موارد جایز نیست، اما این که حالا علم اجمالی شد به عام تمسک بکنیم به این که احلاف اونها فقط به خدا، نه نوبت میرسه به اصول عملیه، ولی در اون مثالی که مثال زده شد اکرم کل عالمین، درسته زید احد و زیدین خارج شد، اما احد و زیدینم باقیه، چون احد و زیدینم باقیه علم اجمالی اقتضا میکنه که یکی از این دو زید واجب و اکرامه، ولذا اگر مخصص حرام نباشه هر دو زید رو باید اکرام کرد و این مخصص عملا در شما اثری نداره، ولی اگر اون احد و زیدین اکرامش حرام باشه، تخصیصش به عنوان تحریم باشه، دوران ام بین محظورین میشه و به این اعتبار داخل در مسئله دوران ام بین محظورینه، نه در مسئله علم اجمالی منجه. هیچ قدم متیقنی نداره، اگه قدم متیقنی میداش که دیگه اجمال نمیشه، نیست دیگه، اگر شما تونستید قدم متیقن پیدا بکنید که ما اشاره کردیم که مثل اون روایت احلاف حضرت امیر اونها رو به نمیدونم آیاتشون و کذا، دیگه میشه علم اجمالی منحل میشه و در حقیقت اجمال، نه نه اون قدم متیقن اون تا موقف بر اعتبار اون روایت و اینا، این یه مطلب. پس تا اینجا مرحوم نراقی خوب آمده، منتها مبنیه بر اینه که ما به اصطلاح تعارض و فرض کنیم که ما تقدم. مطلب بعدی که دیگه مرحوم نراقی خوب نیامده بحث ترجیح به احدفیته. خوب دقت کنید این بحث بحث مفیدیه، بحث اصولیه. مرحوم نراقی به اشتباه اینجا تطبیق کرده، ولو کبرای اصولیش هم تمام باشه، با حال اینکه مرحوم نراقی نحریر اصولیه، ولی در این حال جواد قد یک بود. مرحوم محقق نراقی چه چیز فرمود؟ فرمود که خب بین روایات جواز احلاف کتابی به تورات و کتبهم و به ملتهم و بین روایات عدم جواز احلافهم الا بالله تعارض میشه، و وقتی که بین این روایات دو طائفه تعارض شد نوبت میرسه به اعمال مرجحات. یکی از مرجحات احدثیت. بعد فرموده خب حالا که احدثیت یکی از مرجحات به حسب برخی از روایاتی که در باب تعارض آمده، که به من نظرم روایت حضرت رضا سلام الله علیه یا غیر اون حضرت که حضرت سوال میکنه از راوی اگر دو خبر متعارض آمد چه کار میکنی؟ راوی گفت بالاخیر اخذ میکنم، حضرت او رو تحسین کردن به حسب اون روایت. مرحوم نراقی گفته خب روایت اخیر ما لا یحلف احد الا بالله لا یجوز لخلقه ان یحلفوا الا به. چرا؟ برای این که روایات دال بر جواز احلاف کتابی به غیر خدا لا تتعدا عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق تجاوز نمی کنه. اما روایت دال بر عدم جواز احلاف الا بالله برخیش از امام جواد صادر شده، صحیحه علی ابن مهدیار، که سألتو عن قوله تعالی و النجم و کذا قال لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لأحد من خلقه ان یقسم الا به. مرحوم صاحب وسائل این روایت، روایت ابن مهزیار رو اتفاق قیدم تو روایت بود، عن ابی جعفر الثانی. مرحوم نراقی فرمود خب ما قاعدمون که ترجیح به احدثیته، اینجا هم دو روایت متعارض، احدث روایت مانع از حلف به غیر اللهه، پس روایت حلف به غیر الله یطرح به سبب معارضه. عرض ما به مرحوم میرزا مرحوم نراقی قدس الله نفسه الزکیه دو مطلب. اولا کلام ایشون مبتنی بر اون کبرای ترجیح به احدثیت در متعارضین لو قیل به ولا نقول به، چرا که روایت داله بر این جهت ضعیف سندن. من نمیدونم مرحوم روایت ضعیفه کما قرر رفل اصول. این روایت، روایت داله به ترجیح احد المتعارضین بالاحدثیه، این سندن معتبر نیست ولا نقول بالکبرا. و ثانیا لو سلم، چون دیگه اینجا فقه دیگه، ما تو فقه دیگه نباید با مرحوم نراقی در اون کبرای اصولیش نقاش کنیم. ثنائیا بسیار خوب، ایشون میگه مبنای من اینه که ترجیح به احدثیت. ولیکن یا نراقی، ترجیح به احدثیت در کجا؟ در متعارضین یا غیر متعارضین؟ شما میگی متعارضین. آقای من بین روایت دال بر جواز احلاف به غیر الله و روایت ابی جعفر الثانی به قول شما که تعارض محکمی نیست، اونا که اون خصوص مطلقه، تعارض بین دو دسته از روایات در کتابی بود. اگر باشه، ما که تعارض در اونا رو هم قبول نکردیم، ولی اگر باشه، اگر یادتون باشه گفتیم سه دسته روایت ما داریم، ولذا اشکال ما به آقای خویی این بود که ما یه عام فوق داریم، روایت ابن مهزیار لیس لأحد من خلقه ان یقسم الا به، این عام فوق در گود معارضه واقع نمیشه، ولذا بعد از تعارض روایات جواز احلاف بالله کتابی بالله و عدم جواز احلافه الا بال، خلاصه بین اون دوتا تعارض شد، آقای خویی گفت مرجع اطلاقات الیمین و علا من انکره. گفتیم نه آقای من، مرجع عموم فوقیست که در گود معارضه نیست، عمومی که دال لیس لأحد من خلقه ان یقسمو الا به. یا مرحوم نراقی بین جواز احلاف کتابی به غیر خدا و بین روایتی عن ابی جعفر ثانی که خواسته بگی روایت ابی جعفر ثانی که روایت ابن مهدیاره به احدثیت اونو ترجیح بدی، اصلا تعارضی نیست. اون روایاتی که بینشون تعارض هست که معادای روایت ابن مهدیاره، اونا که احدثیتی بینش نیست، همش از امام باقر و امام صادقه، هم روایات دال بر جواز احلاف هم روایات دال بر منع از احلاف، روایت سماعه و روایت محمد ابن مسلم و روایت نوفلی سکونی و دیگر همین روایاتی گذشت، اینا که بینشون تعارض بود، اینا که درش احدثیت موضوع نداشت. اون روایت که احدثیت درش جا داره، اون طرف معارضه نیست. پس این چه حرفیه یا مرحوم عراقی؟ محملش اینه که الجواد و قد یکفو. عرض کردم مرحوم عراقی اصولی نحریره، آدم قدیریست در اصول، ولیکن یه بالاخره ربما یک بل جواد و علی ابن مهدیار دیگه، علی ابن مهدیار اصلا نمیتونه از غیر امام جواد از امام صادق نقل کنه. علی ابن مهدیار حتی از امام رضا شاید روایت نداشته باشه، ولذا عن ابی جعفر یعنی عن ابی جعفر امام جواد درسته. اما به هر حال، حالا فرض بکنید، اگر حالا با این چی میخواید بگید؟ چون حالا فرض کنید اون روایت هم مال امام باقر، پس دیگه باز موضوع نداره احدثیت دیگه. نه دیگه، حالا دیگه ما اینجور که دیگه تو روایت نباید دستکاری کرد دیگه، ما انقدر دیگه باید تحفظ بر بالاخره ثقاتن بر ما نقل کردن روایت از امام جواد، میگیم بله از امام جواد، ولیکن جایی برای این حرف وجود نداره. هذا تمام کلامنا در این مسئله دوم که احلاف کتابی به غیر الله و جواز احلاف او به غیر الله، که متحصل عرض ما این شد در این مسئله که مقتضای صناعت اینه که کما لا یجوز احلاف المسلم الا بالله، لا یجوز احلاف الکتابی الا بالله بفهمیمه الا بالله و الا به کتابی و ملته، همین مقدار. و اما احلاف الکتابی به کل ما یستحل من الحلف به فلا یجوز. هیچ صلاح دید حاکم در مقابل اطلاقات ادله احکام که کاری نمیتونه باشه. ولذا اون چه در قانون آمده که فرق بین مسلمان و غیر مسلمان هم نیست، قسم فقط باید به خدا باشد و در این جهت فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، هم درسته هم نادرسته. از این جهت که فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، در اینکه حلف الا بالله بله به کل ما یستحلون جایز نیست، اما یه فرق بین مسلمان و اونها هست که مسلمان حق قسم به ملت و کتاب و اینا نداره، اما کتابی و اهل کتاب یستحلفون هم به خدا کما یستحلفون به ملتهم و به کتابهم. من نمیدونم این قانون هم بر اساس چی نوشتن، یه جا اصلا هیچ فتوایی نیست، اینا با خودشون چیزی تنظیم کردن، یه جایی که فتاوا هست، این الان این فتاوایی که هست در مسئله مشهوره در فتوا اینه که احلاف اونها به کل ما یستحلفون جایزه، اما اینا گفتن تو قانون آمده فقط به خدا. این ماده قانون رو بخونید آیه اسکندری، یادم دیگه رفته. بله اتفاقا اونو با آقای فیاض آقای اسکندری تمهیداتش شد، تمام اون مواد قانونیشو دیدیم و خلاصه تون جلسات خصوصی با دوستان مطرح کردیم چجوریه، ولی خب به اینجا دیگه نکشید.
ماده 281 آیین دادرسی سوگند باید مطابق قرار داد که لفظ جلاله و الله به الله تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا گردد و در صورت نیاز به تقلید دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان و مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد.
چه مسلمان چه غیر مسلمان فقط باید به خدا قسم بخوره. گمان میکنه این قانون هم خلاف تحریره، هم خلاف فتوای آقای خوئیه و خلاف گمانم اینه که مشهور فتاوای متأخرین اینه که احلاف اونها به غیر خدا جایزه، به ما یستحلون و به ما یستحلفون، مشهور همینه. و قول به عدم جواز احلافهم الا بالله قول صاحب جواهره، قول نراقیه، یعنی معدودن قائلین به این که فقط باید به خدا قسم بخورن. مشهور اینه که به غیر خدا میتونن اینا قسم بخورن علل اطلاق. ولی زمان نمیدونم این قانون رو بر اساس چی نوشتن، بر اساس فتوای شیخ توسی نوشتن. بله شیخ توسی داره که اونا یحلفونه. با وجود شهرت در فتوای قدیم و جدید، آخه این مردم رو به زحمت انداختنه، این چیزی که ضرورتی نداره. بابا مشهور فتاوای معاصر اینه که قسم به غیر خدا جایزه، برای اونها البته، برای نسبت به کتابی مشهور فقها اینه، هم فعلا هم قدیما. بله مرحوم نراقی در مستند فرموده جایز نیست احلاف اونها مگر به خدا. نمیدونم صاحب جواهرم فرموده قانون رو بر وفق نظر صاحب جواهر نوشتن، در حالی که فتوای مشهور قدیم و جدید این نیست.
تو ایران ما یستحلون و ما یستحلفون به این مسیحی و یهودی همشون به علاقه مراجع تعویض اونها.
بله ولی به هر حال به نظر ما هم که باید در قسم تقسیم داد. بعد از این اینو بگم که برای فردا تمهید آماده بشه، ما وارد مسئله بعد آقای خویی نمیشیم، وارد سه مسئله بعد میشیم، چون تکمیل این مسئله است. مرحوم آقای خویی قدس سره در سه مسئله بعد فرموده اگر کسی که میخواد قسم بخوره مسلمان نیست، کتابی محترم المالم نیست، اینو به کی قسم بدن؟ کتابی آقای خویی فرمود به غیر خدا اب نداره قسم بخوره، و اما غیر کتابی کفاری که اهلیت مالشون محترم نیست، نفوسشون محترم نیست، اینا رو باید چجوری قسم داد؟ آقای خویی فرموده بعضیا گفتن اینا رو باید فقط به خدا قسم داد، مثل مسلمونا. بعضیا مثل همون مسیحیا گفتن اینا رو به هر آیینی که دارن و به هر قسمی که میخورن قسم باید داد. مرحوم آقای خویی اینجا یک حرف منحصر به فردی داره ظاهرن، هیچ قائلی من غیر از ایشان آقای خویی سراغ ندارم. شجاعت آقای خویی رو ببینید اینجا، ایشون میگه اصلا قسم دادن اینا به هیچ وجهی مشروعیت نداره، نه به خدا نه به غیر خدا. کلام ایشون رو مراجعه بکنید و نظرات فقها تا بحث ان شاء الله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.